اصراری که زیر آفتاب بارونه، دلی که شد امام حسنی دیگه زمین وراش قفسه، آزاد و رهای رهاست با سمون و هم نفسه، یه روزی ظاهرش میشه و به همه آرزوهاش میرسه، یه روز خون بینه مقام بالا سر، یه روز خون بینه مقام بالا سر، میخون از کوچه میخون از مادر، مگه یادم میره من بودم و کوچه غم ها، مگه یادم
دیگه رادیو صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همگلی ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
کتاب شب، با نام و یاد خدا. دوستان سلام، این هفته و هفته آینده در برنامه کتاب شب رمان ضد آمریکایی خوشه‌های خشم اثر جان اشتاینبک را برای شما عزیزان شنونده بازخوانی می‌کنیم. این رمان بیادماندنی را اول بار در ایران مترجمان مشهور شاهرخ مسکوب و عبدالرحیم احمدی به فارسی ترجمه کردند و انتشارات امیرکبیر در سال 1328 چاپ اول آن را در دسترس علاقه‌مندان آثار کلاسیک جهان قرار داد. نام رمان از شعر نبرد جمهوری سروده جولیا واردهو از طرفداران براندازی اصول بردگی گرفته شده که در شماره فوریه سال 1862 میلادی در ماهنامه ادبی اتلانتیک به چاپ رسید. بخشی از آن شعر چنین بود: چشمان من شکوه آمدن خدا را دیدند، او تاکستانی را که خوشه‌های خشم در آن انبار شدند پایمال می کند. جان اشتاینبک در سال 1902 میلادی به دنیا آمد. زندگی سختی داشت و در همان سختی‌ها داستان‌ها و رمان‌های مختلفی نوشت، تا اینکه در سن 37 سالگی رمان خوشه‌های خشم را آفرید و به خاطر آن جایزه ادبی پولیتزر را ربود. بعد هم در سال 1962 جایزه ادبی نوبل را به خاطر شاهکارهایی که تقدیم ادبیات جهان کرد به دست آورد. همانطور که گفتیم او زندگی پرفراز و نشیبی داشت و کارهای مختلفی برای گذران زندگی انجام داد، از کارگری تا میوه چینی، نگهبانی و ده ها کار شبیه اینا، تا آنکه بالاخره خبرنگار شد و نویسندگی را جدی گرفت و به اوج رسید. آثار مشهورش موشها و آدمها، چمنزارهای بهشت، به خدای ناشناخته، ماه پنهان است، شرق بهشت، مروارید، در نبردی مشکوک، راسته کنسرو سازان و همین رمان خوشه‌های خشم. رمان خوشه‌های خشم را تا به حال مترجمان گوناگونی با همین عنوان به فارسی برگرداندند و خلاصه‌های مختلفی از آن تهیه شده است. اما تلخیص آن برای برنامه کتاب شب به طور اختصاصی از روی متن اصلی رمان که در سال 1361 به عنوان چاپ هشتم در انتشارات امیر کبیر منتشر شد، انجام گرفته است. گفتنی است که مجله تایم این رمان را در فهرست 100 رمان برتر انگلیسی زبان جای داده است. در سال 1940 هم جان فورد فیلمی بر اساس این رمان با بازی جین فوندا ساخت که جوایز فراوانی را درو کرد. جان اشتانبیک سرانجام در سال 1968 میلادی درگذشت. شما عزیزان تلخیص و تنظیم رادیویی رمان پرآوازه خوشه‌های خشم را به قلم محمد باقر رضایی در 12 قسمت از امشب تا پنجشنبه شب هفته آینده به جز جمعه میشنوید. تقاضا میکنم به اولین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان خوشه‌های خشم توجه بفرمایید. آخرین باران‌هایی که نم نم روی زمین‌های پاره‌ای از خاک خاکستری رنگ اوکلاهاما فرو ریخت، نتوانست زمین ترک خورده را شیار کند. گاوآهن‌ها گرته جویبارها را می‌بریدند و باز می‌بریدند. آخرین باران‌ها ذرت را به تندی رویاند و انبوهی از علف‌های درهم در طول جاده گسترد. علف‌های ژنده و درهم به سوی ریشه‌ها فتیله شدند. هوا ملایم بود و آسمان بیرنگ و هر روز زمین رنگ پریده تر می شد. هر جنبندهی گرد و غبار به هوا می کرد و پیاده ها پوسته نازکی از گرد و خاک را به بلندی قامتشان بر می انگیختند. گاری ها نیز گرد و غبار را به بلندی پرچین ها می پراکندند و اتومبیل ها ابری مواج و غلیظ به دنبال خود راه می انداختند. مردم در کهکشانها ابرها را می نگریستند. آنها را بو می کشیدند و انگوشتهایشان را تر می کردند که جهت باد را بیابند. نشانهای طوفان چند نمی باران می چکندند و سپس با شتاب به سوی سرزمینهای دیگر می گریختند. پشت سر آنها دوباره آسمان بیرنگ و آفتاب سوزنده می شد. تلخی گزندهی در هوا بود. زنها و مردها به خانه هاشان پناه می بردند و انگام بیرون رفتن دستمالی به بینی می بستند و برای حفاظت از چشم‌ها عینک‌های دور بسته می‌زدند. در خانه‌ها کیپ بود. درزای در را هم با جل بتونه کرده بودند. ولی غبار به نرمی به اتاق راه می‌یافت. آنقدر نرم که دیده نمی‌شد و مانند گرده روی صندلی‌ها، میزها و ظرف‌ها می‌نشست. مردم غبار را از شانه‌هاشان می‌تکاندند و می‌پرسیدند چه باید کرد و برخی پاسخ می‌دادند نمی‌دانیم. زنها و بچه‌ها در ته دلشان می‌دانستند که اگر مردهاشان آسیبی ببینند هر فلاکتی آمدنی است. مردها در آستانه‌های خانه‌هایشان نشسته بودند. با چوب دستی‌ها و سنگریزه‌ها برمی‌رفتند و فکر می‌کردند. حساب می‌کردند. آنسوتر کامیون بزرگ سرخ رنگی جلوی مهمانخانه کوچک در کنار جاده ایستاده بود. لوله اگزوزش به نرمی خورخور می‌کرد. دودی آبی و تقریبا نامرئی از آن بیرون می‌زد. کامیون نوعی بود که رنگ سرخ براقی داشت. روی آن با حروف دروش نوشته بودند اوکلاهاما سیتی ترانسپورت کمپانی. زاپاس‌هاش نو بود و یک قفل برنجی بزرگ پشت در بزرگ عقب کامیون به چشم می‌خورد. راننده کامیون یگان مشتری مهمانخانه روی چهارپایه بلندی نشسته بود و قهوه‌اش را مثل همه آدم‌های بیابانگرد سر می‌کشید. بیرون مردی که از کنار جاده می‌گذشت به کامیون نزدیک شد، یواش یواش جلو آمد و دستی روی سفر براق آن گذاشت. چشمش به برچسبی افتاد که رویش نوشته بودند حمل مسافر ممنوع. یک لحظه به نظر رسید می‌خواهد راهش را دنبال کند ولی پشیمان شد. روی رکاب ماشین طرف مقابل مهمانخانه نشست و منتظر راننده کامیون شد. بیشتر از 30 سال نداشت و دستایش پینه بسته بود. راننده کامیون که آهسته آهسته سرقز می جوید از مهمانخانه بیرون آمد، در حالی که به طرف کامیون می رفت سرقز را زیر زبانش می رلتاند و آن را توی دهانش میزان می کرد. مردی که منتظر نشسته بود تند بلند شد، به طرفش رفت و پرسید: آقا می تونین منو تا یه جاهایی سوار کنین؟ راننده دزدکی نگاهی به مهمانخانه کرد و گفت: مگه برچسب رو ماشین رو ندیدی؟ چرا، دیدم. اما خب بعضی وقتا آدمای با معرفتی پیدا میشن که. راننده توی کامیون نشست و کمی فکر کرد. اگر این خواهش را نمیپذیرفت نه تنها آدم با معرفتی نبود، بلکه مطیع قانون بود و حق نداشت هم سفر داشته باشد. حس کرد توی بنبست افتاده است. اما چاره‌ای نبود. میخواست آدم با معرفتی باشد. دوباره به مهمانخانه نگاه کرد و گفت: خیلی خوب، روی رکاب کس کن تا از خم جاده رد شیم. مسافر خودش را پایین کشید تا دیده نشود. دستگیره را گرفت و روی رکاب نشست. لحظه ای بعد موتور غرید. کیلومتر شمار جنبید و کامیون به راه افتاد. دنده 1، 2، 3 و بالاخره یک ناله دراز و دنده 4. جاده زیر نگاه مرد چنبات مزده می گریخت. به خم جاده چیزی نمانده بود. وقتی رسیدند سرعت کم شد. مسافر خاکالود آهسته برخاست، در را باز کرد و به داخل اتاقک کامیون لغزید. راننده از میان پلکای نیمه بازش او را ورانداز کرد. سقزش را می جوید و در همان حال به کلاه مرد مسافر چشم دوخت. مسافر کلاهش را برداشت تا پیشانی و چانه خیس از عرقش را پاک کند. گفت: خدا پدرت بیامرزه. فهم از خستگی لو لورده شده بود. راننده اندک اندک تند کرد و پرسید: خیلی دور میری؟ نه، اگه فهم خسته نشده بود میتونستم پیاده برم. دنبال کار میگردی؟ نه، بابام یه مزرعه داره، 40 جریب میشه، خودشم زراعت میکنه. خیلی وقته. راننده نگاه معنیداری کرد. زیر لب گفت: یه مزرعه 40 جریبی که خاک روشو نگرفته و تراکتور صاحبشو بیرون ننداخته. مسافر گفت: اما راستش اینه که من خیلی وقت از بابام بیخبرم. راننده پوزخندی زد و گفت: حس میزدم از دستات پیداست که زراعت نکردی. تو احتمالاً با کلنگ، تبر یا چکش سر و کار داری، چون دستات پینه بسته است. ایناست که دستو پینه دار میکنه. حالا اسمت چیه؟ اسمم جاده، تومجاد. به بابام هم میگن بابا تومجاد. صدای چرخها و خرخر تند کامیون سنگین شد. کامیون در جایی که کوره راهی با زاویه قائمه جاده را میبرید ایستاد. تومجاد پیاده شد. دم در کامیون ایستاد و گفت: خیلی با معرفتی داداش، خداحافظ، زنده باد. همین که منو تا اینجا آوردی خیلی ممنون. از اینکه راننده می‌خواست از تاوتوی زندگیش سر درآورد ناراحت بود، ولی چیزی نگفت و راه افتاد. راننده داد زد: اخماتو تو هم نکن. چرا اوقات تلخ شده؟ من که نمی‌خواستم از کارت سر درآورم. تومجاد گفت: من چیز پنهون کردنی ندارم. و تند رفت. راننده با نگاه دنبالش کرد. جاد بیان که رویش را برگرداند دستش را تکان داد. کامیون خرخر کرد، کیلومتر شمار جنبید و کامیون بزرگ یواش یواش دور شد. تومجاد قدمهایش را تند کرد تا از آفتاب بگریزد و جایی برای استراحت بیابد. جایی مردی روی زمین نشسته بود و به درختی پشت داده بود. پاهایش را روی هم انداخته بود و یکی از آنها را تا سرش بالا آورده بود. تومجاد مقابلش ایستاد و گفت: تو جاده هوا مثل جهنمه. مرد نشسته نگاه پرسندهی به او انداخت. شما تومجاد پسر بابا توم نیستی؟ چرا، خودمم. دارم برمیگردم خونه. مرد گفت: منو یادت هست؟ نه، گمون نمی کنم. اون وقتی که من براتون روح القدس رو نازل می کردم، شما سرتون تو کارهای دیگه بود. تومجاد با چشمای فرو افتاده او را نگاه کرد و زد زیر خنده: عجب، پس شما کشیش هستین. کشیش بودم. اسمم عالی جناب جیم کیزی بود. آهی کشید. ولی الان جیم کیزی خالی هستم. دیگه نور خدا تو دلم نیست. برعکس، همش فکرهای معصیت دار تو کلمه. دیگه موعظه رو گذاشتم کنار. بدتر از همه اینه که دیگه خودم هم از خدا چیزی نمیفهمم. فکرم دیگه اون فکر سابق نیست. دیگه نسبت به خیلی چیزا اعتمادم از دست دادم. مرد آهی کشید. حرفایش رو قطع کرد و پرسید: شما مسافرت بودین؟ تومجاد نگاه شکداری به او کرد و پرسید: چطور؟ مگه درباره من چیزی نشنیدین؟ همه روزنامه ها نوشتن. نه، اصلا. چطور مگه؟ من 4 سال تو زندون مکالستر بودم. کیزی به تندی به او خیره شد. ابروهایش به اندازه پایین آمد که جلوی چشمایش را گرفت. گفت: اگه کار بدی کردید، من چیزی ازتون نمیپرسم. جاد گفت: اگه پیش بیاد بازم میکنم. تو دعوا یکی رو کشتم. اون به من چاقو زد، منم کلش رو داغون کردم. کیزی گفت: که این تو؟ خب لابد هیچم پشیمون نیستی. نه، ابدا. 7 سال محکومم کردم. سر 4 سال تعهد دادم و آزاد شدم. پس 4 ساله که از خونتون بیخبری. نه، 2 سال پیش مادرم برام یه کارت تبریک فرستاد. سال پیشم مادر بزرگم یه کارت فرستاد. کیزی بلند شد. گفت: ولی من خیلی وقت باباتوم رو ندیدم. میخواستم برم ببینمش. من مدت‌ها تو خانواده شما مبشر مسیح بودم و یه دفعه هم رو ننداختم چیزی بخوام. هرگز چیزی نخواستم مگه اینکه گاه گاه تکنونی بگیرم و وصله شکمم کنم. تومجاد گفت: خب، پس حالا بیا بریم پیشش. پدرم از دیدن شما خیلی خوشحال میشه. او همیشه میگفت شما چیز فهمتر از بقیه هستی. کیزی کمی فکر کرد. سپس کفشایش را برداشت، دودلی را کنار گذاشت و با تومجاد مانند شناگرانی که برای رسیدن به ساحل بشتابند، خودشان را درون روشنایی زرد رنگ انداختند. اینک ساقه‌های ذرت سایه‌هاشان را از پهلو به زمین میانداختند و هوای داغ از بوی گس شن پر بود. خب دوستان عزیز، اولین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان خوشه‌های خشم اثر جاودانه جانشتان بک با ترجمه شاهرخ مسکوب و عبدالرحیم احمدی تقدیم شد. تا فردا شب و بازخوانی قسمت دوم این اثر، خدا نگهدار.
شانی مختصر داری بگو،
ساعت صفر. شنیدم و خواندم بسیار بار که فلان کس به استماع یک کلمه، یک حرف، یک عبارت و یک جمله متحول گشت، بل رفت و رسید، واصل شد، یافت. شنیدم و خواندم به کرات که خدای تعالی را نسیمی است که به صید دلهای مستعد و مهیا می آید و دل ایشان را از میان یک کرور جماعت، از بینابین جهانی ازدحام و کثرت با خویش می برد و دیگران هرگز خبردار نمی شوند که چه بود و از کجا آمد و که را برد. امید بستم به بیداری بخت خواب زده، به هوشیواری چشم غفلت آلوده، به تحول، به سیرورت در ساعت لحظه، به یک حرف، به یک جمله. امید بستم به کرمش، شاید به اشارت نسیم بیدارم کند، بیدارم کند.
یک شب دلی به مسلخ خونم کشید و دیوانه به دام جنونم کشید و رفت.
از امروز یه چند دقیقه مونده، یه چند لحظه کوتاه. عقربه های ساعت دارن آخرین تلاش خودشونو میکنن تا این مسیر مونده از سربالای صفحه ساعت و بالا بیان و یه بار دیگه در نقطه صفر قرار بگیرن. تیک تاک قدمای عقربه ها تنها صداییه که سکوت سنگین این شبو میشکنه. من در بستر تنهایی خیش افتادم و جای خالی ساعتهای رفتم و مرور میکنم. خواب از چشمم گریخته است. پنجره رو باز میکنم و زل میزنم به افق. نینی چشمامو سنجاق میزنم به تاریکی. نگامو پرواز میدم تا بره و با او برم تا دور دست خیال. تا بی ستاره ترین شب تقویم فاصله ای نمونده و آسمون انگار ستاره هاشو سر بریده، تا مهیای از راه رسیدن زخمی ترین شب تقویم شه، شبی که در اون نه سوسوی ستاره‌ای هست و نه دلبری قرص قمر. ضیافت روشنان فلکی توی این هوای غم گرفته تعطیله. ماه بساطشو برچیده و یه گوشه یه جا نگاهشو از زمین دزدیده. هرچی جنبنده ساکنه جز باد دم سردی که تو ورقهای تقویم پیچیده، تا به من، به تو، به ما بگه که مسلمونا 28 صفر نزدیکه. چه غمی در راهه، چه درد بی تسکینی، چه زخم بی مرهمی. نگامو از افق بر میدارم، پنجره رو میبندم، بر میگردم، یه گوشه بیتوته میکنم، به خودم نهیب میزنم که فلانی دلتو بگرد، دلتو جستجو کن، وجب به وجبشو زیر و رو کن. شبی که میاد، غمی که میاد، مهنتی که از راه میرسه محک مسلمونیه. بگرد دلتو، صفحه صفحهشو ورق بزن. باید این شبا ضیافت غم باشه تو دلت، که اگه هست خوشا به حالت، که به قد غمت قدر داره و میارزه دلت. خوشا به حال شما که تو این شبا سینه هاتون آتش افروز و دلاتون پرسوز. خوشا به حال شما که تو این شبا سینه هاتون آتش افروز و دلاتون پرسوز. خوشا به حال اون چشمایی که از این غم قطره قطره اشک پس پرده پلکش صف کشیدن، تا به نوبت و آروم چیکه کنن و صفحه گونه رو تر کنن. شب 28 صفر، شب عزیمت پیغمبر، شب رحلت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، شب شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام، شب شهادت کریم اهل بیت علیهم السلام. از بیهقی وام میگیرم که وقتی داره تاریخش رو مینویسه، اونجا که به واقعه مرگ استادش میرسه، میگه در این موضع سخن را بگردانم و قلم را لختی بگریانم. من تو نزدیکی این غم، از قربت شبایی که میرسه از راه، من در مسیر بادی که خبر این زخم باز و از اون ور تاریخ تا هنوز به دل دلسوختگان میرسونه، با همه سیاهکاری و معاصی، این دقیقه رو از قرار سابق، کار رو از مدار گردوندم تا لختی خودم و دلم رو به غم سنگینی بسپرم که تو راهه. دلم سیاه، اما یقین دارم که غم حضرت رسول و اولادش علیهم السلام معصیت کش و سیاهی سوزه. آتش اندوهش ناخالصی دل و می سوزون و باطن و تربیت می کنه. ماتمش آدم و آدم می کنه.
دست من گیر و از این چاه طبیعت بره، که مرا وقت نگون حال تباه است هنوز، که مرا وقت نگون حال تباه
تو مهنتی که میرسه هر کسی نزدیک‌تر